ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد. بنیامین نتانیاهو تبریک سال نو یهودی از سوی مقامات ایران را رد کرد. و فیلم ایرانی ماهی و گربه جایزه بخش افق‌های جشنواره ونیز را کسب کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه و در پی حمله به سرکنسولگری ایران در شهر هرات سفیر افغانستان را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ها، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را غیر قابل پذیرش خواند و گفت مقام های امنیتی افغان بر اساس وظایف سازمانی خود نباید اجازه می دادن تا این تجمع به گفته وی غیر قانونی برگزار شود. خانم افخم گفت سفیر افغانستان برای ادای پاره توضیحات به وزارت امور خارجه دعوت شده و این وزارتخانه ضمن ابراز نگرانی از حادثه مزبور خواستار تدابیر مجدانه امنیتی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه شده است. روز شنبه شماری از شهروندان هرات در غرب افغانستان که نسبت به نحوه دریافت ویزای ایران و وجه پرداختی خود در این رابطه اعتراض داشتند به ساختمان کنسولگری ایران حمله کردند و در تیراندازی پلیس یک نفر کشته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقامات ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف ساختن اذهان از مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو روز شنبه در بیانیه‌ای گفت رژیم جمهوری اسلامی تنها با اعمالش و نه با تبریک گفتن‌هایش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تبریک سال نو یهودی در صفحه توییتر خود را تایید کرده و وبسایت رسمی حسن روحانی نیز تکذیبیه‌ای در این مورد منتشر نکرده است. فیلم ایرانی ماه و گربه به کارگردانی شهرام مکری روز شنبه جایزه بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز را به خاطر نوآوری در مضمون کسب کرد. فیلم ماهی و گربه تنها فیلم ایرانی حاضر در جشنواره ونیز امسال بود. گلشیفته فرهانی از هنرمند ایرانی از داوران امسال بخش افق‌های جشنواره ونیز بود. کمیته بین‌المللی المپیک در آخرین ساعات روز شنبه توکیو پایتخت ژاپن را به عنوان میزبان بازی‌های سال 2020 میلادی انتخاب کرد. سه شهر توکیو، استانبول و مادرید به عنوان نامزدهای اصلی به دور پایانی انتخاب میزبان بازی‌های المپیک 2020 راه یافته بودند. مهرداد میردامادی همکار ما در رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جلسه کمیته بین‌المللی المپیک در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین برگزار شد تا میزبان بازی‌های المپیک تابستانی 2020 را تعیین کند. اگرچه استانبول با طرح بلند پروازانه 19 میلیارد دلاری برای برگزاری این بازی‌ها نامزدی قدرتمند نشان داد و حتی مادرید را در دور نخست رأی‌گیری پشت سر گذاشت، اما در دور نهایی انتخاب ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک رأی اعضای این کمیته را به نفع ژاپن اعلام کرد.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
John Coates از استرالیا و عضو اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در گفتگو با خبرگزاری رویترز واهمه از عدم توانایی در تأمین هزینه بلند پروازانه بازی‌ها، نداشتن تجربه در برگزاری رقابت‌های ورزشی بین‌المللی و قرار گرفتن در مجاورت کشور بحران‌زده سوریه را از جمله دلایل عدم اقبال استانبول در کسب آرای موافق اعضای کمیته بین‌المللی المپیک ذکر کرد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان به هنگام معرفی استانبول به عنوان نامزد برگزاری 32مین دوره بازی‌های المپیک در نطق خود گفت:
ترکیه جمهوریتی‌نین başbakan olarak 2020 olimpiyatlarına aday olduğumuzu
در مقام نخست وزیر ترکیه اعلام می کنم که ملت ما ابزار، توان، شوق و انگیزه برای میزبانی از بازی ها را دارد. مایلم خاطر نشان سازم که اگر بازی ها در ترکیه برگزار شود که جمعیت غالب آن مسلمان است، این پیامی بسیار معنادار و قانع کننده در بر خواهد داشت، نه تنها برای جهان بلکه برای منطقه‌ای که مردمان آن بسیار نیازمند صلح هستند.
دنیای verilecek en anlamlı en etkili mesaj olacaktır.
پیش از رأی‌گیری در مورد انتخاب محل برگزاری بازی‌های 2020، نگرانی‌ها در مورد نشت رادیواکتیو از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، نامزدی توکیو برای میزبانی مسابقات المپیک را تحت شعاع قرار داده بود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این باره در سخنرانی خود گفت:
ساکیودونو پرزنتیشن نیویته واتاشینو ما سپیچی آدیوا
در جریان معرفی توکیو به عنوان نامزد برگزاری بازی‌ها من استدلال خود را بیان کردم و به پرسش‌های اعضای کمیته بین‌المللی نیز پاسخ دادم. به چالش‌هایی که در فوکوشیما با آن مواجهیم اشاره کردم. گمان می‌کنم توانستم پاسخی کامل ارائه کنم و نگرانی‌ها در این باره را از بین ببرم و در پایان حضار مرا به گرمی تشویق کردند. با قاطعیت می‌گویم که کار بازسازی فوکوشیما را پیش می‌بریم تا توانسته باشیم به حمایت و یاری که جهان به ما ارزانی داشته پاسخی در خور بدهیم. بازی‌های آینده المپیک در سال 2016 میلادی برابر با 1395 خورشیدی در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل برگزار خواهد شد.
انتخاب توکیو به عنوان میزبان بازی‌های المپیک 2020 در گزارشی از مهرداد میردامادی.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
چند خبر دیگه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه محمد علی شهیدی را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد. محمد علی شهیدی که در دولت محمود احمدی نژاد رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهوری بود، داماد هاشم رسولی محلاتی از مشاوران و اعضای دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس جدید بنیاد شهید در این حال با جناق علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر آیت الله خامنه ای و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی است. آیت الله حسن طاهری خرم‌آبادی از روحانیان فعال در انقلاب 57 از شاگردان آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در قم درگذشت. اینا خبرگزاری جمهوری اسلامی علت فوت آیت الله طاهری خرم‌آبادی را در سن 75 سالگی بیماری اعلام کرده است. در اینجا همکاران ما شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زنند.
روزنامه‌های بهار آرمان و تهران امروز در شماره روز یکشنبه موضوع با اهمیت خبری رو که مورد توجه قرار دادن مربوط هست به انتخاب شهردار تهران. اونطوری که روزنامه آرمان نوشته در دستور کار شورای جدید شهر تهران یعنی شورای چهارم قرار گرفته امروز انتخاب شهردار تهران و رقابت اصلی میان محسن هاشمی و محمد باقر غالیباف هست. البته روزنامه آرمان اشاره کرده به این که منتخب نهایی 31 عضو شورای شهر تهران امروز مشخص خواهد شد. به نوشته این روزنامه ترکیب اصلی به نفع اصلاح طلبان هست، چرا که در رأی گیری که در جلسه قبلی بود اصلاح طلبان تونستن با 17 رأی از 31 رأی اعضای شورای شهر آقای احمد مسجد جامعی رو به عنوان رئیس شورا انتخاب بکنن. اما روزنامه بهار گزارشی منتشر کرده که در این گزارش معصوم منظومه آباد که ایشون هم عضو شورای شهر هست گفته که آقای قالیباف شهردار تهران خواهد شد. البته محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران تأکید کرده که آقای محسن هاشمی با یک رأی بالاتر این همون انتخابات رئیس شورای شهر تهران شهردار تهران خواهد شد. روزنامه تهران امروز روزنامه این هست که هوادار آقای محمد باقر قالیباف هست و نوشته که امروز شورای شهر آزمون بزرگی داره. این روزنامه یک صفحه کامل در حمایت از آقای قالیباف و شهرداری ایشون منتشر کرده و اظهارات برخی از حامیان آقای قالیباف رو در اون منعکس کرده.
روزنامه شرق هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی فیسبوک وزرای کابینه روحانی خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که به دنبال حضور شماری از وزرای دولت آقای روحانی در فضای اینترنت، عضویتشون در فیسبوک و توییتر، حالا کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که یک کمیته‌ای هست برای اعمال سانسور بر اینترنت در ایران، اعلام کرده که این محتوای فیسبوک و توییتر این مقام‌های دولتی رو مورد بررسی قرار خواهد داد. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای عبدالصمد خرم‌آبادی که دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه هست تأکید کرده که ما گزارش هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه وزرای دولت آقای روحانی مطالب مجرمانه ای رو در صفحه فیسبوک خودشون منتشر کردن و قرار است روز چهارشنبه در اولین جلسه این کارگروه این محتوا رو مورد بررسی قرار بدن. همین گروه هست که فیسبوک، توییتر و بسیاری از سایت ها رو در ایران فیلتر کرده و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که 6 وزیر دولت آقای روحانی عضو این کارگروه هستند و احتمالاً این کارگروه نتونه جلوی مقام‌های دولتی رو برای فعالیت بیشتر در فضای اینترنت بگیره.
اما در صفحات میانی کیهان می‌بینیم که انتقاد نماینده آیت الله خمینی در کیهان به اظهارات محمد جواد ظریف درباره موضوع هولوکاست مطرح شده.
بله، آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان در سرمقاله این روزنامه آقای ظریف رو متهم کرده به این که دیالوگی که داشته با دختر یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا درباره این که اون کسی که منکر هولوکاست بود دیگه در ایران مقامی نداره. این روزنامه کیهان گفته که اون شخص رفته اما آقای ظریف حق توهین به آقای احمدی نژاد رو نداره و این روزنامه طرفدار آقای احمدی نژاد تأکید کرده که آقای ظریف باید عذرخواهی بکنه یا دست کم تجدید نظر بکنه در این باره.
اما در روزنامه اعتماد واکنش اساتید رو میبینیم به اتهامات صدرالدین شریعتی دانشگاه رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی. در این مورد برای ما چی داری بگی؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه آقای صدرالدین شریعتی رئیس تندروی دانشگاه علامه طباطبایی که چند روز پیش برکنار شد، پس از برکناری خودش در گفتگو با روزنامه کیهان اتهامات خیلی عجیبی به اساتید دانشگاه ها و دانشجویان وارد کرده بود، از جمله ترویج همجنس بازی یا تجاوز به دختران یا مواردی از این قبیل، که روزنامه اعتماد نوشته که هم رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس جدیدش، و هم روابط عمومیش اطلاعیه صادر کردن و گفتن که این اظهارات توهین‌آمیز رد میشه و اصلا صادق نیست و تهمت و افترا هست. و اساتید هم واکنش نشون دادن، از جمله شهلا اعزازی استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی گفته که این تهمت‌ها بی اساس هست. آقای فرشاد مؤمنی گفته که این حرمت شکنی باید از سوی مقام‌های قضایی مورد بررسی قرار بگیره. و آقای بهروز هادی زنوز استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی هم گفته که صدرالدین شریعتی باید پاسخگوی این اتهامات باشه.
مروری بود به روزنامه های امروز ایران. و ما سازمان ملل متحد در عراق روز شنبه اعلام کرد که دولت این کشور با صدور فرمانی تصمیم گرفته که 52 عضو باقی مانده مجاهدین در قرارگاه اشرف را به کمپ لیبرتی منتقل کنه. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دفتر سازمان ملل در بغداد میگوید که دولت عراق به زودی این تصمیم خود را عملی خواهد کرد. نماینده فرستاده سازمان ملل به عراق از سازمان مجاهدین خلق و دولت عراق خواسته است که این جابجایی به شکل مسالمت‌آمیز انجام شود و طرفین برخوردی مسئولانه با موضوع داشته باشند. دولت عراق از مدت‌ها پیش به دنبال تخلیه قرارگاه اشرف از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده. اخیراً ده‌ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در پی حمله به قرارگاه اشرف کشته شدند. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها.